أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه نظرات مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه روشن شد، یعنی مقام اول سفری شد. مقام دوم بحث ارائه نظرات فقهای بعدی و مقام ثالث بحث جمع‌بندی و داوری بین این بزرگان. این بحث نظیر مبحث قبلی از این جهت دامنه‌دار نیست که مقام ثانی و ثالث از هم تفکیک بشه. در طی بیان نظرات فقهای بعدی اون جمع‌بندی هم اشاره میشه. و اونی است که ما باید در دو عنصر محوری بحث بکنیم که اصلا جای مسئله اجازه و رد در جریان حق الرهانه هست یا نه. اگر ثابت شد که در مسئله حق الرهانه جا برای اجازه و رد نیست، این یه اشکال مستقیمی است بر مرحوم شیخ که اصلا در اینجا جا برای اجازه نیست تا شما بگید این اجازه کاشف است یا ناقل. و اگر طرح مسئله اجازه در حق الرهان مطرح است، آیا رد بعد الاجازه و اجازه بعد الرد در جریان حق الرهانه نظیر مسئله فضولی است که مرحوم شیخ همون راه طی کرده، یا نه در باب فضولی اجازه بعد از رد اثر ندارد، رد بعد الاجازه اثر ندارد؟ اینجا هم به شرح زن، ولی مرحوم شیخ فرمودند که اینجا رد اجازه بعد از رد اثر ندارد و عده زیاد از بزرگان فرمان نخیر اجازه بعد از رد اثر دارد، که این نقد نظر مرحوم شیخ است به وسیله فقهای بعدی. اما اون عنصر محوری اول که اصلا در باب حق الرهانه اجازه مطرح است یا نه. قد یقال که طرح مسئله اجازه در باب حق الرهانه وجهی ندارد. چرا؟ برای اینکه اجازه برای آن است که این عقد سرگردان را مجیز تثبیت کند. کسی مال مردم را فروخت در نقل عین، یا مال مردم را اجاره داد در نقل منفعت، این بیع یا اجاره فضولی است. تا مالک اجازه ندهد این عقد سرگردان است. چرا؟ برای که اون که عقد کرد که این مال او نیست تا اوفو بالعقود شامل او بشه. این که مالک عین و منفعت بود، این عقد نکرد تا اوفو بالعقود شامل این بشه. الان ما اوفو بالعقود نداریم. اونی که عقد کرد که فضول بود، این که مالک بود که عقد نکرد، این عقد وسط سرگردانه. برای این که به من له العقد، به من به یدهی عقدت العقد ارتباط پیدا کند، تثبیت بشود، تا اوفو بالعقود بگیرد اجازه لازم است. این باب فضولیه. در باب فضولی وقتی مال کسی رو فروختن یا مال کسی رو اجاره دادن، اون عاقد مشمول اوفو بالعقود نیست، برای اینکه مال او نبود. این مالک این یا مالک منفعت عقد نکرد تا اوفو بالعقود شامل حالش بشه. پس اجازه برای تثبیت عقد است و تنظیم رابطه عقد با من بیدهی عقدت العقد. چون معنای اینه الاجازتو ماهیه، اجازه برای تثبیت عقد و اسناد عقد به من لهو بیدهی عقدت العقد است. این معنی اجازه است. اگر معنای اجازه این است، در باره مرتهن ما هم اجازه نداریم. چرا؟ برای اینکه مرتهن نه مالک عین است نه مالک منفعت. راهن که خانه خود را به مرتهن گرو داد، هم مالک عین خانه است هم مالک منفعت. اگر عین خانه را فروخت باید وفا کند، اگر منفعتش اجاره داد باید وفا کند، یه اوفو به لغودی هست. مرتهن سهمی ندارد تا با اجازه این عقد سرگردان را مستقل کند و تثبیت کند. مرتهن برای چی اجازه بده؟ که عقد بشه عقد او؟ یه عقدی واقع شده مال عاقدش، این منتظر چیزی نیست تا با اجازه مرتهن از سرگردانی در بیاد. این شبهه. اینا تو فرمایشات فقهای بعد از مرحوم شیخ است، مخصوصا تو فرمایشات مرحوم نائین رضوان الله. پاسخی که از این شبهه دادن، گفتن که ما باید فضای عقد رو کاملا روشن کنیم که کجا حکم است، کجا حق است، و حق شقوق و شؤونی دارد، و در کجا اجازه راه دارد و کجا راه ندارد. برای تبیین این عمل کار می‌فرمایند ما سه فصل در معاملات داریم دیگه: فی ما یرجع الی العقد، فی ما یرجع الی العاقد، فی ما یرجع الی المعقود علیه. فصل اول درباره عقد است که عقد برش انشاء لازم است، ایجاب قبول لازم است، تقدم ایجاب بر قبول لازم است، مازبیت لازم است، عربیت لازم است، موالات لازم است. اینا احکامی است که ما یرجع الی العقد. فصل دوم که عاقد باید بالغ باشه، عاقل باشه، مالک باشه، ملک باشه، معزوم باشه، یا ایناست. فصل سوم که فعلا محل بحث است، فی ما پل معقود علیه است، که ثمن و مستمن باید مال باشن، ملیت منفعت محلل اغلای داشته باشن، غصب نباشن، خمر نباشن، خیل نباشن، کذا و کذا نباشن، تلق باشن، وقف نباشن. اینا فی ما یرجع الی المعقود علیه. فصل اول فصل حکمه، هیچ حقی در اونجا نیست. همه این مطالبی که در فصل اول گفته شد اینا احکام الهی است. اگر گفته شد انشاء باید باشه، اگر گفته شد ماضی باید باشه، ایجاب مقدم باشه، موالات باشه، عربیت باشه، اینا احکام الهی است. هر تخلفی در اینا راه پیدا کرد باعث بطلان عقده دیگه. سرگردان نیست که با اجازه کسی حل بشه، کسی حالا به قصد انشاء عقد نکرده، این منتظر اجازه کسی باشه. یا ایجاب بر قبول مقدم نشده بنابر فتوای کسی که تقدم لازم است، یا عربیت نبوده، یا موالات نبوده، این عقد سرگردان نیست تا با اجازه من به ید هل اجازه حل بشه. این باطله، زیرا در حوزه اول حق راه ندارد، هرچه از حکمه، حکم فقط به دست شارع مقدسه. اگر فرمود عقد بدون انشاء باطل است، این دیگه منتظر اجازه کسی نیست. پس فصل اول حکمش روشنه. فصل دوم کاملا اجازه بردار است. چرا؟ برای اینکه اگر کسی مالک نبود یا ملک نبود، مال مردم رو فروخت، چون سخن از حق است، کسی که مالک است باید اجازه بده. لذا مسئله به فضولی با همه گستردگیش اونجا مطرح شد. بله، اینجا جای مسئله اجازه است. اما فصل سوم که درباره معقود علیه است، این معقود علیه اگه منفعت محلله اغلایی نداشت، حرام بود و مانند اون، این با اجازه کسی حل نمیشه، که این حکم. اگه مال مردم بود برمیگرده به فصل دوم، که اون عاقد مالک لا بی الا فی ملک یا لا بی الا فی ملک. این عاقد نه مالک بود نه ملک، نه مالک بود نه معزوم بود، نه وکیل بود، نه ولی بود، نه وصی بود، نه متولی بود، هیچ سمتی نداشت، میشه فضولی. دیگه شیء دیگری در معقود علیه نیست. در جریان مرتهن که حق الرهان بهش تعلق گرفته، این چیکار میخواد بکنه؟ این مرتهن این عقد سرگردان را عقد خودش بکنه، این که شدنی نیست. برای اینکه عقد مال مالکه، مالکم که مالک عین بود یا مالک منفعت بود، مال خودش فروخته یا مال خودش اجاره داده. اما سر طرح مسئله فضولی در حق الرهان و اجازه مرتهن که غالب فقها رضوان الله علیه مطرح کردن اختصاص به مکاسب امثال مکاسب ندارد، برای اینه عوف بالعقود دو تا پیام داره. یه پیام حکمی داره، این مال کسیست که عقد کرده. یه پیام حقی داره، یعنی وضعی داره. پیام عوف بالعقود در باره وجوب وفا، بله متوجه اون مالک است، اما گذشته از حکم تکلیفی، حکم وضعی را هم به همراه دارد دیگر. این عوف بالعقود گذشته از این که میگوید یجب علیکم الوفا بعقودکم، پیام وضعی هم دارد، یعنی این سمن به جای مسمن نشسته، مسمن به جای سمن نشسته. هم سمن در رفتن آزاد بود، هم مسمن در آمدن آزاد بود، یعنی هر دو تلق بودن، پاشون بسته نبود، هیچ کدوم مقید نبودن. این معنای عوف بالعقوده، معنای وضعی عوف بالعقوده، نه معنی تکلیفی. در این بخش وضعی وقتی این تلق نباشد باش بسته است، نه. اگر این مرهون بود، درست است که راهن مالک این است، درست است که راهن مالک منفعت است، اما پای این بسته است و زمام این نخ به دست مرتهنه. تا مرتهن اجازه نده اینجا به جا نمیشه. درست است که بر مرتهن حکم تکلیفی یجب علیک الوفا نیست، درست است که عقد مال عقد او نیست، اما کی گفت همیشه اجازه برای آن است که عقد سرگردان رو تثبیت بکنیم اجازه عقد بشه عقد مجیز؟ کی گفته؟ ما یه همچه دلیل نقلی داریم که لسانش این است که اجازه فقط در جایی است که عقد مجیز باشه. اجازه تحلیل عقلایی است، شار مقدس هم همین رو امضا کرده. این عین وقتی بخواهد منتقل بشود به خریدار برسد، یا سمن منتقل بشود به فروشنده برسد، باید آزاد باشه. اگر حق الرهانه بهش تعلق گرفته، یا حق الجنایی بهش تعلق گرفته، یا حقوق دیگر بهش تعلق گرفته، این منتقل نمیشه. وقتی منتقل نشد، اون از حکم وضعی عوف بالعقود حاصل نمیشه. گرچه تکلیفاً بایع و مشتری مکلفند، ولی وضعاً هر کسی سهمی دارد تا امضا نکند این جابجا نمیشه. چون مرتهن حق الرهانه دارد، با بود حق الرهانه این عین آزاد نیست. وقتی آزاد نبود ملک اون طرف نمیشود، پس مرتهن باید اجازه بده تا این قید برداشته بشه، این عوض یا معوض بشه تل، و تل شد رها میشه. اینجاست که جای طرح مسئله اجازه است. پس اگر کسی، غالب فقها رضوان الله علیهم، مسئله اجازه مرتهن را مطرح کردن، برای آن است که این امر صرف از نیم حقوق است، نه از احکام. بله اگر از احکام بود نظیر فصل اول جا برای اجازه نبود، و برای آن است که اجازه همیشه برای این نیست که عقد را عقد مجیز بکند، اجازه برای این که این حکم اون کمبود عقد را ترمیم بکند. حالا یا به خود مجیز برمیگرده، یا به مالک و بایه برمیگرده. بله، زمام اجازه یا رد به دست مرتهن است. حالا اون عاقد مددش میخواد، اگه اجازه داد این منتقل میشه، نداد همچنان موقوف میشه تا فکره. پس مرتهن حق اجازه دادن را دارد و طرح این مسئله هست رواست. حالا اگر حق اجازه دارد، اون وقت اجازه او هم مؤثر است. اون بحث های عمیق اجازه که اجازه کاشف است یا ناقل، این جاری است. اولا اجازه مسبوق بر رد یا ملحوق بر رد نافذ است یا نه، ثانیا اینجا دارد. اونایی که مستشکل بودن گفتن میگه طرح مسئله اجازه در باره فضولی درست است، نه در باره مرتهن. این مسئله اینجا جاش نیست. این بزرگان بعدی میگن نه خیر، کاملا جاش است، به حق هم با اینهاست. خب حالا که طرح مسئله اجازه و رد در جریان حق الرهان مطرح است، اون بیانی را که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن خب اون قول سوم بود که قول نهایی بود و پذیرفته شده است که حق الرهانه یدور و معل اینه ایسوما دارد، هر جا هم که بره این مرتهن میتونه او رو بفروشه حقش بگیره، ماموران دستگاه قضایی هم موظف اجران. این قول سوم بود که قول اکثری نبود. قول بعضی فقها رضوان الله علیهم این بود که فروش عین مار باطله، و قول معروف بین فقها رضوان الله علیهم بود که نخیر صحیح هست لکه مستقل نیست، متوقف بر اجازه است. قول سوم که قول حق بود و اختیار شده بود و گفته شد اقوا همین است، آن است که این صحیح است، مستقل است، موقوف بر اجازه نیست، بلکه تزیه حق مرتهن نیست. این حق الرهانه که جدا نمیشه، اگه ای رو فروخت این حق الرهانه یدور و مال عینه هیسوما دارد، هر وقتی بدهکار دینشون نداد این مرتهن که طلبکار است اون عین را میفروشد و رو به دست مشتری باشه، حق فروش دارد. اگه خسارتی هم هست اون بایه اون عاقد با این خسارت ها رو تحمل بکنه، دستگاه قضایی هم یا ماموران اجرایی پلیسی هم میان اجرا میکنن. این قول سوم بود که این قول معروف بین فقها نبود و حق همین قول سوم بود. اما در فضایی که مرحوم شیخ و همراهان شیخ دارن فکر میکنن که آیا طرح اجازه اینجا درست است یا نه، اشاره شد بله طرح مسئله اجازه درست است. اما حالا نقدی که مرحوم آخوند داره، اون نقد را که مرحوم آخوند بازتر و عمیق‌تر درک کرده، بعد تو فرمایشات مرحوم شمس الدین رضوان الله آمده، بعدم تو یا همزمان در کلمات مرحوم آقای ایروانی آمده، و رقیقه اون فرمایشات تو فرمایشات مرحوم آخوی رضوان الله علیه مجمعین آمده اینه. این مقام ثانی بحثه. در مقام ثانی بحث مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به این که وزان اینجا هم نظیر وزان باب فضولی است. در باب فضولی گفته شد اجازه بعد از رد اثر ندارد، رد بعد الاجازه اثر ندارد، اول اجازه بده بعد رد کنه اثر ندارد، اول رد کنه بعد اجازه بده اثر ندارد، همونطور که تو باب فضولی همینطور بود. در فسخ ذوالخیار هم همینطور است، اگر ذوالخیار اول بیاد فسخ بکنه بعد اجازه بده اثر ندارد، اول اجازه بده بعد بخواد فسخ کنه این فسخ لاحق اثر ندارد. مرحوم شیخ دو تا نظر مطرح کردن که آیا رد قبل از اجازه اثر دارد یا نه، اجازه بعد از رد مؤثر است، اگر اول رد کرد زمینه را رأساً از بین برد و اجازه بعدی اثر ندارد یا نه. دو بحث کردن، بعد فرمودن اون چه که به قواعد نزدیکتر است از هر است نسبت به قواعد، تعبیر از هر باید نسبت به عمومات و اطلاقات اینها باشه، تعبیر انسب و امثال ذلک مال قواعده. به هر تقدیر از هر است نسبت به قواعد بزرگان فقه این است که رد قبل از اجازه باعث انحلال است و اجازه بعد از رد اثر ندارد. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ بود با بیانی که گذشت. مرحوم آخوند نقد دارد، مرحوم شامسین نقد دارد، مرحوم ایروانی نقد دارد، مرحوم آخویی هم وفاقا لین اعلام نقد دارد. خلاصه نقد مرحوم آخوند که یه قدری دقیق تر و بازتر است، بعدی ها که بالاخره یا شاگردان معلواسته یا بلاواسته ایشون هم فرمودن، این است که ایشون فرمودن که رد در بعضی از امور اثر دارد، باعث انحلال عقده است، که اونجا هم بنای عقلا و عرف این است هم اجماع داریم. مثلا اگر موجب ایجاب را خونده انشاء کرده قبل از اینکه قابل قبول کند این رد کرده، این رد قبل از قبول دیگر زمینه نمی گذارد برای اینکه موجب همون را اجازه بده یا قابل همون را قبول بکنه. اگر موجب بعد از ایجاب رفعیت کرد، رد کرد حرف خود را، دیگه قابل تصحیح نیست، نه از خودش نه از دیگری. و این هم معقد اجماع هم هست. این یه مطلب، این یه مطلب. در جریان فضولی، اگر فضولی آمد، معاملهی که در بار مال او شد این رو کاملا رد کرده است، این رد باعث انحلال عقده، عقدی در کار نیست. عقد فضولی یه صحت تأهلیه داشت، یعنی اگه کسی مال مردم رو فروخت، یه بنگاهی خانه مردم یا زمین مردم را فروخت، صاحب خانه یا صاحب زمین آمده رد کرده، قبل از رد اون مبایعه نامه یا اون قول نامه یا اون انشاء، این یه صحت تأهلیه داشت، یعنی اهلیت این را داشت که مالک بعد از اینکه فهمید کارشناسی شده امضا بکنه. وقتی مالک رد کرد، این صحت تأهلیه او رخت برای بدن، دیگه اهلیت ندارد برای اجازه. مرحوم آقا فرمود که اینم ما قبول داریم این قسم. اما در جریان مرتهن، اگر مرتهن آمده رد کرده، به چه دلیل شما میگید این از صحت تأهلی افتاده، به هیچ وجه قابل اجازه نیست؟ اجماعی که در کار نیست، اجماعی که قبلا بزرگان ادعا کردن، دلیل لبیز قدری متعقنش همون موارد است، نه اینجا. چون اجماع در کار نیست، این صحت تأهلی هم لدل عرف باقی است، پس اجازه بعد از رد اثر دارد. این خلاصه نقد مرحوم آخوند است نسبت مرحوم شیخ. همین بیان رو، مطلب را، شاگرد ایشون مرحوم آشمام دسین رضوان الله علیه باید تفنن دیگری بیان کردن. فرمودن اگر چون چه اجازه یه حکم تعبدی باشه، یه شرط تعبدی باشه، بله بعد از رد این اجازه که شرط تعبدی است نیست. اما شرط تعبدی که نیست، این چه نیست که نظیر رمی جمره شارع مقدس اجازه را تعبدن لازم کرده باشه، که این مصلحتش معلوم است، ملاکش معلوم است، بنای اغلا غرائز و اغلا ارتکازات مردمی در خرید و فروش چیه معلومه. این اجازه امر وضع عرفی است، به شارع مقدس امضا کرده. اگر کسی قبلا رد کرده، یعنی فعلا من قبول ندارم، در عرف هم میگن خب حالا دو روز صبر بکنیم بلکه امضا بکنه، بعد دو روز هم امضا میکنه، چرا اجازه بعد از رد نافذ نباشد؟ این کدوم قاعده است که شما شیخ فرمودی از هر نسبت به قاعده بطلان این اجازه بعد از رد است؟ مرحوم ایروان رضوان الله علیه هم فرمود که کدوم قاعده است؟ قواعدی که شما نشون دادی، قواعد فقهی که از هر نسبت به قواعد فقها رضوان الله علیه بطلان اجازه بعد از رد است؟ مرحوم خویی هم فرمود که اجماعی در کار نیست، چرا اجازه بعد از رد اثر نکنه؟ فرمایش مرحوم ایروانی اینه که این رد الغا نیست که لغو بکند بالمره اون عقد را از صحه تأهلیه. اینا فرمایشات این چهار بزرگواره. اما والذی ینبغی ان یقال، ما اطلاق لفظی یا ظهور لفظی نداریم تا بگیم متبادر از این کلمه چیه. در این گونه از مسائل که عرفی است، بنای عقلا بر همانه است، به شارع مقدس امضا کرده، باید وارد ارتکازات مردمی و غرایز عقلا شد، او رو تحلیل کرد. هرچه دقیق تر اونها را تحلیل بکنیم، میبینیم امضای شارع در همون محور است. هرچه ضعیف تر تحلیل کردیم، از امضای شارع هم بهره ضعیف میبریم. اگر یه روایتی بود کلمه اجازه داشت، کلمه رد داشت به مانند آن، خب انسان میتوانست بگه متبادر از این لفظ چیه، متبادر از این کلمه چیه. اما اینها غرایز عقلایی رو دارن امتحان میکنن، تو در معاملات بخش وسیعش امضایی است. حالا وقتی که رفتیم به سراغ مردم، میبینیم که این رد دو جوره. یه وقت هست که میگه هنوز فکر بکنم، در درون درون او این نیست که این معامله به هم زده باشد، دارد فکر میکند. الان جواب سربالا میده ولی ما میفهمیم داره فکر میکنه که اگر کارشناسی شده به سود او امضا بکنه. این رد در حقیقت انحلال اون عقد نیست، این رد یعنی من دارم فکر میکنم. اما اگر نه، خودش کارشناس است یا کارشناسی کرده و برای او ثابت شده است که به زیان اوست یا به نفع از اون نفع بره و آمده رد کرده، جدن رد کرده، این رد اون عقد را که صحت تعهلی داشت منحل کرده. این نظیر رد و فسخ ذی‌الخیار است. بعد دیگه جان ایمونه برای امضای بعدی. اگر ما باشیم و لفظ به کسی میگوید، ممکن است بگوید متبادر از کلمه رد این است، اطلاق دارد من. اما ما این غرایز و غلا و ارتکازات مردمی، مردم دو جور رد میکنن. یکی که هنوز من تصمیم نگرفتم، برو بحث به ظاهر جواب نفی میدهد، اما طرفین میفهمن که او دارد فکر میکنن که اگه به سودوس امضا کنند. در این از موارد زمینه برای امضای بعدی هست. اما اگه نه، معلوم شد خودش کارشناسه یا کارشناسی کرده، همه جوانه بررسی کرده، الان به زیر سقاطه میگد نه، این فکر نمی کنه، این فکرش قبلا کرده. این رد زمینه اجازه بعدی رو رأساً منحل میکنه. نظیر رد ذی‌الخیار، رد ذی‌الخیار هم همینطور دیگه. اگه کسی به معامله خیاری دارد، اگر بحث به ظاهر گفته رد میکنه، ولی همه ما میدونیم داره فکر میکنه، دارد کارشناسی میکنه، دارد از اهل خبره سوال میکنه که اگه به سودوس امضا بکنه نشد رد بکنه، این رو نمیگن رد تا امضای بعدی بشه امضای بعد از رد و بی اثر. اما اگر نه، خودش کارشناس است، خبره است، قیمت بازار دستشه، تقاضا و عرضه همه را بلده و رد کرده، یعنی رد منحل شد دیگه. بنابراین اگر لفظ در کار نیست، غرایز عقلاست، می شود فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه که فرمود اجازه بعد از رد اثر ندارد نسبت به اون رد کارشناسی شده است، و فرمایش مرحوم آخوند و شاعر شاگردانش رو حمل کرد بر جایی که رد در حال تأمل و تدبر است. والحمدلله.